نوار شماره 490 اچ قسمت هشتم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1140. گرم و بارانی پاییز بود. آسمان و افق هر دو رنگ آب تیره را داشت. گاهی به نظر می رسید که پرده مه فرو افتاده است و زمانی ناگهان باران درشت و موربی فرو می ریخت. دنیسوف با پالتوی نمدی و کلاه پوستی که از آن آب می چکید بر اسب اصیل و لاغر و درازندامی سوار بود. او نیز مانند اسبش که سر را کج نگه داشته گوشها را خوابانده بود، از باران که مورب بر سر و رویش میبارید چهره در هم کشیده نگران به پیش رو مینگریست. چهره لاغر او که ریش سیاه کوتاه و انبوهی آن را پوشانده بود خشمناک به نظر میرسید. در کنار دنیسوف یساول قزاقی که همکار دنیسوف بود با پالتوی نمدی و کلاه پوستی سوار بر اسب تیره رنگ و فربه و تنومندی از نژاد دون حرکت می‌کرد. نفر سوم که یساول لوبایسکی بود و او نیز پالتویی از نمد و کلاهی از پوست داشت، مردی سفید رو و موبور و بلندندام و چون تخته پهن بود و چشم‌های بادامی و روشن داشت. از قیافه او و رفتارش آثار آرامش خاطر و رضایت از خیشتن مشاهده می‌شد. اگرچه به خوبی معلوم نبود که خصوصیت اسب و سوار در چیست، لکن در اولین نگاه به یساول و دنیسوف آشکار می شد که دنیسوف را سراپا از باران تر شده و ناراحت است و انسانی است که اسب سوار شده، در صورتی که از مشاهده یساول چنین می نمود که او مانند همیشه راحت و آسوده و آرام است و انسانی نیست که بر اسب نشسته باشد، بلکه مردی است که با اسب خود روی هم موجود واحدی را به وجود آورده و نیروی هر دو را در خود جمع کرده است. اندکی جلوتر از ایشان موژیکی به عنوان راهنما سراپا مرطوب با شولای خاکستری و شبکلاه سفید حرکت می کرد. اندکی عقبتر افسر جوانی با شنل آبی فرانسویان سوار بر اسب قرقیزی لاغر و باریکندامی که دو مویال بزرگی داشت و لبهایش دریده و خونالود بود در حرکت بود. در کنار او حساری حرکت می‌کرد که پسر بچه‌ای را با لباس مندرس نظامی ارتش فرانسه و کلاه آبی پشت اسب خود نشانده بود. پسر بچه با دست‌های سرخ و کرخ شده از سرما حسار را نگه داشته پاهای برهنه‌اش را حرکت می‌داد و می‌کوشید خود را گرم کند و ابروانش را بالا برده گرد خیش می‌نگریست. این پسر بچه همان تبال فرانسوی بود که او را آن روز صبح اسیر کرده بودند. پشت سر ایشان حصارها و به دنبال ایشان قزاقان، برخی با پالتوهای نمدی، عده‌ای با شنل‌های فرانسوی، برخی با نمدزین‌هایی که به سر کشیده بودند، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا از راه باریک و متروک گلالوده جنگل حرکت می‌کردند. اسب‌های کرند و کهرشان همه از بارانی که از سر و رویشان جاری بود سیاه می نمود. یالهای مرطوب گردن اسبان را به طرز عجیبی باریک جلوه می داد. از تن اسبان بخار بر می خواست. لباسها و زینها و دنباله افسارها همه مثل زمین و برگهای فرو ریخته میان جاده مرطوب و نرم و لغزنده بود. مردان روی اسب کس کرده می کوشیدند حرکت کنند تا آن آبی که به بدنشان نفوذ کرده بود گرم نگه دارند و آب سرد تازه که از نشیمن و زانوها و پشت گردنشان می چکید در بدنشان نفوذ نکند. در میان ستون قزاقان دو عرابه که اسب‌های بارکش فرانسوی و اسب‌های سواری قزاقی به آن بسته شده بود با قرش از روی تنه‌های درختان قطع شده و شاخه‌ها می‌گذشت و از روی گودال‌های پر از آب شلپ شلپ کنان عبور می‌کرد. اسب دمیسوف هنگام دور زدن گودال آبی که میان جاده بود خود را به کنار جاده کشید و زانوی سوارش را به درخت زد. دنیسوف خشمناک فریاد کشید: آه شیطان! و دندانها را به هم ساییده با شلاق دو سه ضربه به اسب نواخت و گلولای را به سر و روی خود و رفقایش کشید. دنیسوف سر حال نبود، هم از باران و هم از گرسنگی، زیرا از صبح آن روز هیچ کس هیچ چیز نخورده بود و مخصوصا از اینکه تاکنون از دالخوف خبری نرسیده و آن کس را که برای اسیر کردن یکی از فرانسویان فرستاده بودند هنوز مراجعت نکرده بود خشمناک به نظر می رسید. دنیسوف در حالی که به انتظار فرستاده دالخوف به پیش رو می نگریست با خود می اندیشید: چنین فرصت مساعد برای حمله به کاروان حمل و نقل به ندرت پیش می آید. به تنهایی اقدام به حمله نیز فوق‌العاده خطرناک است، اما اگر این عمل را به فردا موکول کنم ممکن است یکی از واحدهای پارتیزانی بزرگ این لقمه را از دهان من برو باید. چون دنیسوف به محل همواری رسید که سمت راست آن تا مسافت دوری باز و مرئی بود توقف کرده گفت: یک نفر سواره می آید. یسابول که دوست داشت کلماتی را استعمال کند که قزاقان با آن آشنا نبودند، به جهتی که دنیسوف نشان داده بود نگریسته گفت: دو نفر سواره می آیند، یک افسر و یک قزاق، اما به تحقیق نمی دانم که یکی از ایشان جناب سرهنگ باشد. این دو سوار از تپه پایین رفتند و از نظر پنهان شدند و پس از چند دقیقه دوباره ظاهر گشتند. افسری جولیده و سراپا مرتوب که شلوارش تا بالای زانو بالا رفته بود با شلاق اسبش را میراند و خسته و کوفته پیشا پیش حرکت میکرد. پشت سر او قزاقی روی رکاب ایستاده یورتمه میامد. این افسر که فوق‌العاده جوان بود و صورت پهن و گلگون و چشمهای جذاب و خندان داشت به سوی دنیسوف تاخت و پاکت مرتوبی را به او داده و گفت: از طرف ژنرال، ببخشید که پاکت تر شده است. دنیسوف ابروان را در هم کشیده پاکت را گرفت. در آن موقع که دنیسوف نامه را می‌خواند، افسر به یزاول می‌گفت: همه پی در پی می‌گفتند که خطرناک است، خطرناک است. به علاوه من و کوماروف، و با این سخن قزاق را نشان داد، خود را برای هر خطری آماده ساخته بودیم. هر یک از ما دو اما همین که چشمش به تبال افتاد پرسید: این دیگر کیست؟ اسیر است؟ شما وارد پیکا شده بودید؟ می توان چند کلمه با او حرف زد؟ در این موقع دنیسوف که به طور سطحی نامه را قرائت کرده بود فریاد کشید: راستوف؟ پتیا؟ پس چرا خود را معرفی نکردی؟ پس دنیسوف با لبخند دستش را به جانب افسر دراز کرد. این افسر پتیا راستوف بود. پتیا در تمام راه خود را آماده ساخته بود که به وضعی که شایسته ی مرد و افسری باشد بدون اشاره به آشنایی سابق با دنیسوف رفتار کند. اما همین که دنیسوف به وی تبسم کرد پتیا شادمان گشت و از خرسندی گلگون شد و رفتار رسمی و تشریفاتی را فراموش ساخته حکایت کرد که چگونه از کنار فرانسویان گذشته است و تا چه حد از این مأموریت مهم خرسند است. او می گفت که در نبرد حوالی ویازما شرکت داشته و یکی از حصارهای قسمت او در آنجا ابراز شجاعت کرده است. دنیسوف سخن او را بریده گفت: خب، من از دیدار تو خوشحالم. دوباره آثار نگرانی در او ظاهر شد و رو به یساول آورده گفت: می خواهی فوکلتیچ؟ این نامه باز از آن آلمانی است. این افسر جوان در واحد او خدمت می کند. دنیسوف برای یساول حکایت کرد که مضمون نامه رسیده این است که دوباره ژنرال آلمانی تقاضا کرده است که تا به قسمت او بپیوندیم و به کاروان حمل و نقل حمله کنیم و در پایان گفت اگر ما تا فردا این تومه را نرباییم او آن را از دهان ما خواهد ربود. در آن هنگام که دنیسوف با یاساول سخن می گفت، پتیو از لحن سرد دنیسوف پریشان شده گمان کرد که وضع شلوار او سبب این لحن است. پس بیان که کسی متوجه شود، زیر شنل پاچه شلوار خود را پایین کشید و کوشید هرچه ممکن است بیشتر خود را چون جنگجویان بنمایاند. پس دست را کنار نقاب کلاه گذاشت و چون آجودانی که به ژنرال خود گزارش می دهد گفت: حضرت اشرف فرمانی دارند که من به ژنرال برسانم یا من باید در قسمت حضرت اشرف بمانم؟ دنیسوف اندیشناک گفت: فرمان؟ آری، آیا تو می توانی تا فردا صبح اینجا بمانی؟ پتیا فریاد کشید: آه خواهش می کنم، آیا ممکن است من در قسمت شما بمانم؟ دنیسوف پرسید: اما ژنرال به تو چه دستوری داده است؟ آیا باید فوراً برگردی؟ پتیا سرخ شد و با حال پریشان گفت: او هیچ دستوری نداده، تصور می کنم که می توانم در اینجا بمانم. دنیسوف گفت: بسیار خوب. پس رو به افراد خود کرده گفت: شما به محل معین برای راحت باش در کنار کلبه میان جنگل بروید و افسری را که سوار به اسب قرقیزی بود و وظیفه آجودانی را انجام می داد نزد دالخوف فرستاد تا تحقیق کند که او امشب خواهد آمد یا نه، و خود تصمیم گرفت با یساول و پتیا به کرانه جنگل که به دهکده یه شامشوبان چسبیده بود برود و محلی را که باید از آنجا حمله فردا را به مواضع فرانسویان شروع کرد بازدید نماید. دنیسوف به جانب موژیک راهنما برگشته گفت: خب ریشو، ما را به شامشوبا ببر. دنیسوف و پتیا و یساول به همراهی چند قزاق و حساری که اسیر فرانسوی را ترک اسب خود نشانده بود به سمت چپ پیچیدند و از دره کوچکی به کرانه جنگل رفتند. باران بند آمده بود، فقط مه خود را به زمین می کشید و قطرات آب از شاخه درختان می چکید. دنیسوف و یساول و پتیا خاموش به دنبال موژیک که شب کلاه داشت و با پاهای چنبریش سبک و بی صدا روی ریشه ها و برگ های مرطوب گام بر می داشت و ایشان را به کنار جنگل هدایت می نمود سواره می رفتند. چون این قافله بالای پشته ای رسید، موژیک توقف کرد، به اطراف خیش نگریست و به جانب صف متراکم درختان که چون حصاری می نمود رفت و در کنار درخت بلوط بزرگی که هنوز برگهایش نریخته بود ایستاد و با اشاره ی اسرارآمیز دست دیگران را به سوی خود خواند. دنیسوف و پتیا به سوی او رفتند. از آن محل که موژیک ایستاده بود فرانسویان دیده می شدند. در آن سوی جنگل مزارع کشت تابستانی شروع می شد و تا پای تپه امتداد داشت. در سمت راست میان دره خانه ی اربابی محقر نیمه خرابی در وسط دهکده کوچکی دیده می شد. در این خانه و این دهکده کوچک و در تمام دامنه تپه، در باغ، کنار چاه‌ها و استخر و در تمام طول جاده‌ای که از پل به دهکده می رفت، در فاصله کمتر از 200 ساژن، انبوه جمعیت در میان حجاب لرزان مه مشاهده می گشت و صدای فریاد بیگانه ایشان که به اسبان نهیب می زدند و عرابه ها را به بالای تپه می کشیدند و به یکدیگر بانگ می زدند آشکارا به گوش می رسید. دنیسوف بیان که چشم از فرانسویان بردارد آهسته گفت: اسیر را بیاورید اینجا. قزاق از اسب پیاده شد، پسر بچه یه تبال فرانسوی را پایین آورد و با او نزد دنیسوف آمد. دنیسوف در حالی که فرانسویان را نشان می داد از تبال پرسید که اینها چه واحدهایی هستند. تبال دست‌های یخ کرده و کرخ شده خود را در جیب‌ها فرو کرد و ابروها را بالا برده بیمناک به دنیسوف نگریست و با وجود تمایل به اظهار آنچه می‌دانست جواب‌های درهم و برهم داد و فقط سوالات دنیسوف را تصدیق و تایید نمود. دنیسوف رویش را از وی برتافت و به جانب یساول برگشت و نظریات خود را برای او بیان کرد. پتیا تون تون سر را میچرخاند و گاهی به تبال و زمانی به دنیسوف و گاهی به یساول و زمانی به انبوه جمعیت فرانسویان در دهکده مقابل مینگریست و میکوشید حتی کلمه ای از گفتگوی دیگران را از نظر دور ندارد. دنیسوف با چشمانی که از برق شادمانی درخشان بود گفت: چه دالوخوف بیاید چه نیاید باید حمله کرد. یساول گفت: وضع محل بسیار مناسب است. دنیسوف به سخن ادامه داد: پیاده ها را از این پایین از میان مرداب ها خواهم فرستاد. ایشان به طرف آن باغ خواهند خزید. شما با قزاقان از اونجا، و دنیسوف به جنگل پشت دهکده اشاره کرد، حرکت می کنید و من با حصارهای خود از اینجا حمله خواهم کرد. و به صدای شلیک، یساول گفت: از میان دره ممکن نیست، آنجا باتلاقی است و پای اسب در گل فرو می رود، باید از سمت چپ آن دور زد. در آن موقع که ایشان آهسته گفتگو می کردند، از آن پایین نزدیک استخر صدای دو شلیک پی در پی برخاست و دود سفیدی متصاعد شد و پس از آن فریاد دوستانه و رضایتمندانه ی صدها فرانسوی از دامنه ی تپه به گوش رسید. در دقیقه اول هم دنیسوف و هم یساول خود را شتابان به عقب کشیدند. فرانسویان به اندازه‌ای نزدیک بودند که دنیسوف و یساول تصور کردند که این تیراندازی و این فریاد متوجه ایشان بوده است، اما آن صدای تیرها و فریاد فرانسویان به ایشان ارتباط نداشت. در آن پایین مردی با لباس سرخ از روی مردابها دوان دوان می‌گذشت. ظاهراً فرانسویان به جانب او تیراندازی می‌کردند و فریاد می‌کشیدند. یساول گفت: این تیخون ماست. حقیقتاً خود اوست. دنیسوف گفت: حیوان. یساول چشمش را تنگ کرده گفت: از چنگشان خواهد گریخت. مردی که ایشان وی را تیخون می نامیدند چون به رودخانه رسید چنان در آب جست که ترشحات آب به اطراف پاشیده شد و لحظه ای ناپدید گشت و سپس سراپا سیاه از آب گلالود رودخانه چهار دست و پا بیرون خزید و بنای دویدن گذاشت. فرانسویان که به دنبالش می دویدند توقف کردند. یساول گفت: عجب زرنگ و چابک است. دنیسوف با همان قیافه وحشتناک گفت: این حیوان تا به حال چه می کرده است؟ پتیا پرسید: این کیست؟ جاسوس ماست. او رو فرستادم تا یکی از فرانسویان را اسیر کند و نزد ما بیاورد. پتیا که از همان کلمات اول دنیسوف سر را چنان حرکت می داد که گویی همه چیز را درک کرده است، در صورتی که حتی یک کلمه را هم نفهمیده بود گفت: آری. تیخون شچرباتی یکی از مهمترین و ضروریترین افراد دسته دنیسوف بود. او موژیکی بود از اهالی پاکروفسکی که در حومه گژاتیا واقع است. هنگامی که دنیسوف در آغاز اقدامات پارتیزانی خود به پاکروفسکی وارد شد و طبق عادت و روش خود کت خدا را احضار کرد و از وی پرسید که چه اطلاعی از فرانسویان دارد، کت خدا همچنان که تمام کت خداها جواب می دادند و پنداشتی از خود دفاع می کنند جواب داد که هیچ خبر و اطلاعی ندارد. اما چون دنیسوف برای او توضیح داد که هدفش کوبیدن فرانسویان است و اکنون می خواهد بداند که آیا فرانسویان در اطراف دهکده او دیده نشده اند، کت خدا گفت که عده‌ای غارتگر در آنجا بودند ولی در دهکده ایشان فقط یک نفر از موژیک ها به نام تیشکا شچرباتی به این امور اشتغال داشت. دنیسوف امر کرد که تیخون را به حضورش آوردن و پس از تمجید و تحسین از فعالیت وی در حضور کت خدا چند کلمه در لزوم وفاداری به تزار و وطن و تنفر از فرانسویان که باید قلوب فرزندان وطن از کینه ایشان مشتعل باشد سخن گفت. تیخون که پنداشتی از این سخنان دنیسوف ترسیده است گفت: ما به فرانسویان بد نمی کنیم. ما فقط با بچه ها اندکی تفریح کردیم، فقط در حدود 20 تن از غارتگرها را کشتیم، جز این هم دیگر کار بدی نکرده ایم. فردای آن روز که دنیسوف دیگر این موژیک را فراموش ساخته بود، هنگام خروج از پاکروفسکی به وی گفتند که تیخون به پارتیزان ها پیوسته و خواهش کرده است که او را در صفوف خود بپذیرند. دنیسوف نیز امر کرد تا تیخون را در قسمت او نگه دارند. نخست تیخون کارهای سخت مانند روشن کردن آتش، آبکشی، کندن پوست اسبان کشته و نظایر آن را انجام می‌داد. ولی به زودی میل و رغبت شدید و استعداد بسیار به جنگ پارتیزانی نشان داد. تیخون شبها به دنبال غنایم می‌رفت و هر دفعه با خود لباس و اسلحه فرانسوی می‌آورد و هر وقت وی را به گرفتن اسیران مأمور می‌کردند، اسیرانی را نیز با خود می‌آورد. دنیسوف تیخون را از کار معاف کرد، او را در کارهای اکتشافی همراه خود می‌برد و دستور داد او را در اعداد قزاقان محسوب کنند. تیخون سواری را دوست نداشت و همیشه پیاده می‌رفت، ولی هرگز از سواران عقب نمی‌ماند. اسلحه او عبارت بود از یک تفنگ فتیله‌ای که بیشتر برای خنده و تمسخر آن را حمل می‌کرد و یک نیزه و یک تبر. مانند گرگی که با دندان‌هایش با همان مهارت که مگس را از روی پوست خود می‌گیرد، استخوان‌های درشت را نیز می‌جود، با چابکی و مهارت این دو سلاح را به کار می‌برد. تیخون با دقت و اطمینان گاهی تبر را دور سر می‌چرخاند و تیری را با یک ضربت دو نیم می‌کرد و زمانی پشت آن را به دست می‌گرفت و میخای چوبی نازک درست می‌کرد و قاشق چوبی می‌تراشید. تیخون در دسته دنیسوف مقامی خاص و استثنایی داشت. چون انجام عمل دشوار و نامطبوعی ضرورت پیدا می‌کرد، مثلا اگر می‌خواستند با شانه عرابه‌ای را از میان گل بیرون بیاورند یا دم اسبی را گرفته از مرداب بیرون بکشند یا پوست اسب مرده‌ای را بکنند یا به میان فراسویان بخزند یا روزانه 50 ورست را طی کنند، همه خندان تیخون را معرفی می‌کردند. به علاوه درباره او می‌گفتند: به این شیطان هرگز آسیبی نمی‌رسد. حیوان نیرومندی است. یکی از فرانسویان که به دست تیخون اسیر شده بود با تپانچه به وی تیراندازی کرد و گلوله عضله پشت او را مجروح ساخت. این جراحت که تیخون آن را تنها به وسیله استعمال داخلی و خارجی بودکا مداوا کرد، فرح بخش ترین موضوع مزاح در تمام واحد بود و تیخون با میل و رغبت از این شوخی استقبال میکرد. قزاق‌ها خندان میگفتند: خب برادر، باز هم از این کارها خواهی کرد؟ گوزی شدی؟ تیخون عمدن پشت خود را خم میکرد و شکلک میساخت و چنین مینمود که خشمگین شده است و در این میان خنده‌آورترین دشنام‌ها را نثار فرانسویان میکرد. تنها تأثیر این حادثه در تیخون این بود که پس از این جراحت به ندرت اسیر را با خود می آورد، بلکه هر کس را می گرفت امانش نمی داد و بیدرنگ می کشت. تیخون سودمندترین و شجاعترین افراد دسته بود. هیچ کس بیشتر از اون نتوانسته بود فرصتهای مناسب برای حمله را کشف نماید. هیچ کس بیش از او فرانسویان را نکشته یا اسیر نکرده بود. با این احوال مسخره و دلقک تمام قزاق‌ها بود و با کمال میل این مقام را میپذیرفت. آن شب دنیسوف تیخون را برای گرفتن اسیری به شامشوبا فرستاده بود، اما یا به سبب آنکه به اسیر شدن یک نفر از فرانسویان قناعت نکرده بود و یا به سبب آنکه شب به خواب رفته بود، ناچار هنگام روز از میان بوته‌ها به وسط فرانسویان خزیده و چنان که دنیسوف از بالای تپه مشاهده کرد، فرانسویان او را دیده و سر در عقبش نهاده بودند. دنیسوف چون فرانسویان را در فاصله نزدیک دیده، تصمیم به حمله گرفت و پس از آن که باز مدتی راجع به حمله فردا گفتگو کرد، سر اسب را برگرداند و مراجعت نمود و به پتیا گفت: خب برادر، حالا برویم خود را خوش کنیم. دنیسوف هنگامی که به کلبه خود نزدیک می شد، توقف نمود و به جنگل نگریست. از میان درختان جنگل مردی با نیمتنه و چارق و کلاه قازانی می رفت که تفنگی به دوش داشت و تبری به کمر آویخته بود. دستهای درازش را حرکت می داد و با قدمهای بلند و سبک راه می پیمود. این مرد به مجرد مشاهده دنیسوف چیزی را شتابان به میان بوته ها پرتاب کرد و کلاه مرتوبش را که لبه آن به پایین آویخته بود از سر برداشت و به سوی فرمانده رفت. این مرد تیخون بود. چهره آبلگون و چین خورده وی با چشمهای کوچک و تنگ از خرسندی و رضایت از خیشتن می درخشید. تیخون سر بالا کرد و در حالی که گویی از خنده خودداری می کند چشمش را به دنیسوف دوخت. دنیسوف گفت: خب کجا بودی؟ تیخون با صدای بم گرفته اما تنیندار، شجاعانه و شتابان جواب داد: کجا بودم؟ دنبال فرانسویان رفته بودم. چرا روز رفتی احمق؟ خب پس چرا اسیر نگرفتی؟ تیخون گفت: یک اسیر گرفتم. پس او کجاست؟ تیخون پاهای خود را که در چارخهای پهن و نوک برگشته مستور بود از هم باز کرده گفت: سپیده دم یک نفر را گرفتم و به جنگل آوردم، اما دیدم خوب نیست. با خود گفتم که بهتر است بروم و یک نفر دیگر را که بیشتر اطلاع دارد اسیر کنم. دنیسوف به یساول گفت: میبینی چه حق باز است؟ من این فکر را میکردم. خب پس چرا او را نزد من نیاوردی؟ تیخون خشمناک و شتابان سخن او را بریده گفت: چه فایده داشت؟ او را نزد شما میآوردم اصلا به درد نمیخورد. مگر من هنوز نمیدانم شما چه جور آدمی احتیاج دارید؟ عجب حیوانیست. خب بعد؟ تیخون به سخن ادامه داده گفت: رفتم به دنبال اسیر دیگر و اینطور به میان جنگل خزیدم و دراز کشیدم. و تیخون با این سخن چابک روی شکم دراز کشید و نشان داد که چگونه به جنگل خزیده است. یک نفر از اونجا گذشت و من اینطوری اونو گرفتم و باز تند و چابک از جا جست و به او گفتم برویم پیش سرهنگ. او شروع به داد و فریاد کرد. چهار نفر به کمکش آمدند و با شمشیرهای خود به من حمله کردند. من ناچار با تبر به ایشان حمله ور شدم و فریاد دادم: چه میخواهید؟ خدا به همراهتان. پس دستها را حرکت داده تهدید کنان چهره در هم کشید و سینه را پیش داد. یساول چشمهای درخشان خود را تنگ کرده گفت: ما از بالای تپه دیدیم که تو از میان مرداب میگریختی. پتیا بسیار مایل بود بخندد اما میدید که همه از خنده خودداری میکنند. پس بی اختیار از تیخون به یساول و از یساول به دنیسوف مینگریست و نمیتوانست دریابد که این سخنان چه معنی دارد. دنیسوف سرفه‌ای کرده خشناک گفت: دیوانگی نکن، چرا اسیر اول را نیاوردی؟ تیخون با یک دست پشت و با دست دیگر سرش را خاراند، ولی ناگهان لبخندی روشن و احمقانه چهرهش را فرا گرفت و فقدان دندانش را که به همان سبب شچرپاتی به او می گفتند آشکار ساخت. شچرپاتی یعنی کسی که یک دندان ندارد. دنیسوف لبخندی زد و پتیا قهقهه نشاطانگیزی را سر داد که تیخون نیز با او شرکت کرد. تیخون گفت: به هیچ درد نمی خورد. لباس بسیار بدی پوشیده بود. چه لزومی داشت که او را به اینجا بیاورم حضرت اشرف؟ به علاوه بسیار خشن بود. او می گفت من پسر جنرال هستم و نخواهم آمد. دنیسوف گفت: عجب حیوانیست، من می خواستم از او تحقیق کنم. تیخون گفت: اما من از او تحقیق کردم. او می گفت من اطلاع دقیق ندارم. شماره افراد ما بسیار است اما این افراد به هیچ درد نمی خورن. اگر پخ کنید همه می ترسند و تسلیم می شوند. تیخون سخن خود را تمام کرد و شادمان و مصمم به چشم دنیسوف نگریست. دنیسوف با خشونت گفت: می دهم تو را 100 ضرب شلاق بزنند تا دیگر حماقت و دیوانگی را کنار بگذاری. تیخون گفت: چرا خشمگین می شوی؟ مگر من این فرانسویان شما را نمی شناسم؟ بگذار تاریک شود تا من هر کس را بخواهی حتی 3 نفر را برای تو بیاورم. دنیسوف گفت: خب برویم. و تا نزدیک کلبه عبوس و خشمناک و خاموش آمد. تیخون از عقب می آمد و پتیا می شنید که چگونه قزاقان به او و داستان افکندن چکمه هایش در میان بوته ها می خندیدند. چون خنده‌ای که از رفتار و گفتار تیخون بر پتیا چیره شده بود چهره وی را ترک گفت و دانست که این تیخون یک نفر را کشته است، ناراحت شد و به تبال اسیر نگریست و ترس و وحشت سراپایش را فرا گرفت. اما این استراب بیش از یک لحظه طول نکشید، زیرا متوجه شد که اینک باید سر را بلند نگه دارد و گستاخانه و پرابهت از یساول درباره اقدام فردا تحقیق کند تا شایسته اجتماعی که در آن وارد شده است باشد. افسری را که دنیسوف نزد دالوخوف فرستاده بود در راه به ایشان برخورد و خبر داد که وضع دالوخوف بسیار خوب و مناسب است و او هم این ساعت خواهد رسید. دنیسوف ناگهان شادمان شد و پتیا را فراخوانده گفت: خب از وضع خود برای من حکایت کن.